اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به تهاجم نیروهای ترکیه در سوریه گفته است که نمیخواهد در جنگهای بی پایان دخیل شود. رئیس جمهور امریکا همچنین گفته است که با ترکیه درگیر نخواهد شد، اما از وضع تعزیرات بر آن کشور خبر داد. آقای ترامپ روز دوشنبه در یک توییت نوشت تعزیرات بزرگ بر ترکیه در راست. مارک سپیر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که حدود 1000 سرباز باقی مانده امریکایی نیز از شمال سوریه خارج خواهند شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی روز دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا دامنه ممنوعیت فروش سلاح بر ترکیه را گسترش ببخشند. رئیس جمهور ترکیه از این اقدام انتقاد کرده، گفته است فراموش نباید کرد که ترکیه یک عضو پیمان ناتو است. اردوی سوریه به حمایت هوایی روسیه در چند شهرک و قریه در شمال آن کشور در نزدیکی مرز با ترکیه به شمار شهر منبج داخل شد. حضور این سربازان که به کمک کردها به منطقه رفتند، زمینه درگیری مستقیم بین سربازان ترکیه و سوریه را فراهم کرده است. بر اساس آخرین آمار که توسط دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر شده، از زمان آغاز عملیات ترکیه علیه مناطق کردنشین سوریه 104 شبه نظامی کرد و بیش از 60 غیر نظامی کشته شدند. سازمان ملل نیز در گزارش اعلام کرد که بیش از 160 هزار نفر از ساکنان شمال شرق سوریه آواره شدند. طی 6 روز اخیر بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، نیروهای ترکی به داخل چند شهر و قصبه در سوریه پیشروی کرده و با جنگجویان کردی در یک ساحه 200 کیلومتری درگیر شده است. پلیس در شمال نایجیریا حدود 70 مرد و پسر را از یک مکتبی که گویا علوم اسلامی تعلیم می نمود نجات داد. این دومین بار در نایجیریا است که پلیس به همچون مکاتب که مردان و پسران را که با زنجیر زولانه شده و با رفتار غیر انسانی مواجه بودند حمله می کند. مقام ها در ولایت کاتیسانا که محل تولد محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا است می گویند که این مردان و پسران بین سنین 7 تا 40 ساله می باشند. ماه قبل نیز پلیس نایجیریا 300 نفر را که در یک مکتب در ولایت کادونا محبوس بوده و تحت شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته بودند آزاد ساخته بود. مردم محل می گویند خانواده ها پسران نافرمان خود را برای اصلاح شدن و فرا گرفتن علوم اسلامی به این مکاتب میفرستند. شمار تلفات جانی طوفان قدرتمند آکیبس در ژاپن به 58 نفر رسیده است و مامورین نجات هنوز هم در بین گلولای در جستجوی مفقود شده ها بوده و تا حال هزاران خانه بدون آب و برق می باشند. در حالی که 3 روز از گذشتن این طوفان مرگبار از ساحات مرکزی و شرقی ژاپن به شمول توکیو میگذرد، 15 نفر هنوز مفقود بوده و 211 نفر جراحت برداشتند. نظیر طوفان آکیبس در سالهای اخیر دیده نشده بود. پلیس هنگ کنگ میگوید یک بم ساخت خانه در نزدیکی یک موتر پلیس منفجر شده است. این اولین باری است که در جریان مظاهرات دامنه‌دار در هنگ کنگ معترضین از یک وسیله انفجاری استفاده می کنند. به گفته مقام ها در انفجار این بم که از راه دور کنترل می شد کسی آسیب ندید، اما هدف صدمه رسانیدن به منصوبین پلیس بود. و به دنبال آتش سوزی در یک کمپ مزدحم پناهجویان در جزیره ساموس یونان، مقام های آن کشور این کمپ را تخلیه می کنند. پلیس یونان گفت این عریق بعد از درگیری بین پناهجویان افغان و سوری در کمپی که بیش از 4000 مهاجر در شرایط بسیار بد زندگی می کردن رخ داد که کسی در آن آسیب ندید. اما در جریان درگیری روز دوشنبه 3 نفر مجروح شد که به شفاخانه منتقل شدند. ماه قبل یک پناهجو در عریقی که در یک کمپ در جزیره لسبوس یونان رخ داد جان خود را از دست داد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به کشورهای اروپایی هشدار داده است که اگر آن کشورها موضعشان را در قبال سیاست ترکیه تغییر ندهند، ترکیه سرحداتش را به سوی اروپا باز خواهد کرد و به پناهجویانی که در ترکیه به سر میبرند اجازه خواهد داد تا روانه اروپا شوند. برای آگاهی بیشتر این برنامه را دنبال نمایید، اما نخست گزارش های از افغانستان را برای شما برگزیده ایم. وزارت صحت عمومی افغانستان از آغاز کمپاین فرعی 5 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 324 ولسوالی خبر داده و میگوید که در این کمپاین 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. به خبرنگار ما مهجبین نگزاد گوش میدهیم.
کمپاین فرعی واکسیناسیون پولیو بروز دوشنبه در افغانستان آغاز شده است. وزارت صحت عامه میگوید که این کمپاین در 324 ولسوالی افغانستان تطبیق خواهد شد، اما کمپاین واکسین ضد پولیو در ولایت غزنی نیز امروز آغاز شده است. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمپاین واکسین پولیو در تمامی مراکز صحی شهر و ولسوالی های این ولایت جریان دارد. به گفته دکتر نکمل، علاوه بر مراکز صحی در ساحات که تجمع اطفال بیشتر است، تیم های واکسیناسیون حضور داشته تا کودکان مورد هدف را واکسین نماید.
کمپاین امروزی به مدت 7 روز است در سرتاسر ولایت غزنی. البته شیوه کمپاین هم در این روند فرق میکنه. در سرایت مناطق ما کمپاین به سطح مراکز صحی یا کلینیک ها و یا سایر مسکناتی که بیروبار مریض به خصوص اطفال در اونجا زیاد باشه کمپاین برانداخته شده.
دکتر نکمل از تمامی والدین خواستند تا کودکان زیر 5 سالشان را در مراکز صحی آورده و واکسین نمایند تا از بیماری وحشی پولیو در امان باشند. از سوی هم دکتران مالش در ولایت غزنی میگویند که پولیو یک بیماری ملول کننده دوره طفولیت میباشد. به گفته آنان این بیماری تداوی ندارد و یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسین برای اطفال میباشد. دکتر محمد هاشم در مورد گفت:
پولیو مرضی است که تداوی ندارند و بیشتر اطفال را مورد حمله قرار میده. فقط ما میتوانیم که وقایه نماییم. خود مرض پولیو که اصلا تداوی ندارد، فقط با می دو قطره واکسین پولیو ما میتوانیم اطفال را که به این مرض مصاب میگردد فقط جلوگیری نماییم.
در همین حال برخی از شهروندان غزنی که به مراکز صحی به خاطر تطبیق واکسین اطفالشان آمدند، از آغاز این پروگرام خرسند هستند، اما میگویند که اگر کمپاین واکسین خانه به خانه آغاز شود بهتر خواهد بود. شایسته نظری، یک تن از باشندگان غزنی، به رادیو آشنا چنین گفت:
به نظر ما آغاز این کمپاین به خاطر محو پولیو خوب است. اگر کمپاین خانه به خانه آغاز شود بهتر است، به خاطر که بعضی از فامیلا خانمای خود اجازه نمیتن که از خانه بیرون شوند.
وزارت صحت عامه گفته است که پولیو قابل تداوی نیست و کودکان را در تمام زندگیشان فلج می‌سازد. این وزارت از تمام مردم افغانستان به ویژه از پدران و مادران خواسته است که واکسیناتوران را برای تطبیق این کمپاین همکاری کنند. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون آمار کودکان مبتلا به پولیو در افغانستان به 16 واقعه رسیده است که 8 واقعه آن در اروزگان، 5 واقعه در هلمند، 2 واقعه در قندهار و 1 واقعه هم در کنر ثبت شده است. مجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ترمیم آثار بودایی افغانستان که 18 سال قبل توسط طالبان تخریب گردید، با اساس اظهارات متخصصین دخیل در این پروژه زمانگیر و بسیار حساس است. اما آنها میگویند که ترمیم این آثار بسیار مهم است، زیرا بیانگر بخش بزرگ از تاریخ افغانستان است. گزارش آژانس رویترز را نجیب خلیل به توجه می رساند.
شورشیان طالب در سال 2001 مجسمه های بودا را تخریب کردند. این مجسمه ها در قرن سوم میلادی ساخته شد، زمانی که بسیاری افغان ها پیرو آیین بودایی بودند.
بالاخره آمدن یک تعداد مردم همراهشان بودن، آمدن دروازه موزه ملی را باز کردند. باز کردند، دست به شکستاندن آثار کردند.
پس از سرنگونی حکومت طالبان، موزیم ترمیم بقایای مجسمه های بودا را آغاز کرد.
ترمیم آثار باستانی و میراث فرهنگی ما چه یک جسم قابل انتقال در موزیم باشد و یا آثار غیر قابل انتقال که ما در سراسر افغانستان داریم، برای من و تمام مردم افغانستان و حتی مردم جهان مهم است.
آقای رحیمی میگوید دین بودایی بخش بزرگی از تاریخ افغانستان بوده است.
بیشتر از 1000 سال است که ما دین بودایی را در افغانستان داشتیم. اما آنچه در مورد میراث بودایی در افغانستان مهم است، کار هنری آنهاست. همچنان شکوفایی این بنای تاریخی است که در حال حاضر از آن زمان برای ما باقی مانده است. در واقع یک بخش مهم آن تاریخ است.
در یک صنوف موزیم، کارمندان افغان همراه با متخصصین انستیتوت اورینتال دانشگاه شیکاگوی ایالات متحده مصروف ترمیم کاری اند. عبدالوارث یکی از علاقمندان آثار تاریخی میگوید:
آمدن به موزیم بسیار مهم است به هر فرد افغان، به خاطر که از تاریخ و گذشته ما آگاه شویم، از اجداد و نیاکان ما آگاه شویم که آنها چه قسم تاریخ داشتند.
این در حال است که بحث ها روی روند صلح و برگشت طالبان در حکومت باعث نگرانی آقای رحیمی گردیده و میگوید اگر مسئولیت این آثار تاریخی بار دیگر به خطر مواجه گردد، با گزینه های دیگر مثل انتقال آنها خواهد پیوست.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. بعد از حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه و انتقاد کشورهای اروپایی از حکومت آن کشور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کشورهای اروپایی را هشدار داده که اگر آن کشورها موضعشان را در قبال سیاست ترکیه تغییر ندهند، ترکیه سرحداتش را به سوی اروپا باز کرده و به میلیون ها پناهجویی که در ترکیه به سر می برند اجازه خواهد داد تا راهی اروپا شوند. این در حالی است که به اساس گزارش ها شمار زیادی از افغان هایی که به گونه غیر قانونی وارد ترکیه شدند در آنجا زیست دارند. در رابطه با احتمال عملی شدن این هشدار اردوغان و وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه، عفیظ آصفی مصاحبه با آقای علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه انجام داده است که با سخنان آقای حکمت در مورد وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه آغاز می شود. توجه کنید،
در قسمت پناهجویان غیر قانونی افغانی که به صورت غیر قانونی از مرز عبور میکنن و در صورت غیر قانونی در داخل ترکیه وارد میشن، اونا معمولا به دو شکل وارد ترکیه میشن. یکی اونا یعنی که بر نزدیکی های مرز دستگیر میشن یا بازداشت میشن، و یکی گروه دیگر از پناهجویان هستن که در داخل از مرز عبور میکنن اما موافقان خودت به بعض شهرهای میرسانن که اونجا ثبت نام پناهجویان در کل سطح پناهجویان جریان داره.
بله.
او پناهجویانی که از مرز عبور میکنن و در نزدیکی های مرز دستگیر میشن، معمولا اونا هم به دو گروه تقسیم میشن و یک گروه از اونا توسط نیروهای امنیتی یا نیروهای مرزی ترکیه پس به ایران برگشتند میشن که اونا معمولا توسط نیروهای مرزی ایران هم بازداشت میشن و یا دیپورت میشن داخل افغانستان، و یک گروه دیگری از اونا هستن که ممکنه چندین هفته در بازداشت مانند و بعد از بازداشت در بعض شهرها فرستاده میشن که اونجا خود از ثبت نام یا تقاضای پناهندگیشان ثبت بکنن. اما خب او پناهجویانی که قرار به ثبت نام شوه، از میان اونا مردانی مجرد تنها به هیچ صورت در داخل ترکیه ثبت نام نمیشن و این سیستم سختگیری ها بعد از سپتامبر 2018 بعد از اینکه یونیسیار تمام امورات اجرایی پناهندگی را بعد دولت ترکیه واگذار کرد اجرایی میشه توسط دولت ترکیه.
بله.
و ایده پناهجویان دیگه ای که در مسیر راه ها دستگیر میشن و با اونا یک کاغذ سبز رنگ داده میشه بعد از آزاد شدن که اونا معمولا اون برگا بنام برگای دیپورتی یاد میشن و اونا هم ثبت نام نمیشه، اما موقتا در داخل شهرها حضور دارن و هر هفته به صورت منظم حضور خود به مقامات مهاجرت ترکیه نشان میتنه که
یعنی اینا در داخل کمپا زندگی میکنن یا به صورت انفرادی هر جایی که برای خودشان میسر شد؟
اونایی که بازداشت میشن اونا رو به صورت ممکنه که در جریان یک تا دو هفته تا شش ماه در بازداشت میمانن، اما بعد از بازداشت اونا رو دوباره آزاد میکنن در داخل ترکیه.
بله.
و اونایی که آزاد میشن خودشان با هزینه شخصیشان باید خانه کرا بکنن و زندگی کنن.
آیا کمک های از طرف دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان که شما گفتین او را مسئولیتش به حکومت ترکیه دادن، بر از اونا خرچ پول پرداخت نمیشه برای اینکه بتونن زندگی خود را پیش ببرن؟
کمک های مالی کمیساریا به پناهجویان مربوط میشه که ثبت UNHCR شده باشند از سالهای قبل.
بله.
و قبولی و در مسابقه های پناهندگیشان قبولی UNHCR هم گرفته باشند و بعد از او تعداد 5% اونا ممکن اگر وضعیت مالیشان خیلی بحرانی باشند تقاضای کمک مالی از کمیساریا میکنند و اونا بعد از کنترل خانه هایشان ممکنه بعد تعداد اندک از پناهجو کمک مالی بکنند. اما پناهجویانی که جدیدن وارد ترکیه میشن و بعد از بازداشت آزاد میشن و در بعض شهرها زندگی میکنند، اونا از هیچ نوع امکانات مالی نه از طرف دولت ترکیه و نه از طرف کمیساریا برخوردارند.
همچنین گفته میشه که وضعیت دشوار زندگی پناهجویان شما رو زیاد از نور مجبور میکنه که ترکیه را ترک کنن و دوباره به افغانستان برگردن. ای تا چقدر این مسئله حقیقت دارن و در صورتی که اونا خودشان بخواین مراحل را که باید طی کنن چی هست؟
تعداد پناهجویان افغان که با رضایت خود برمیگردن در افغانستان اونا تعدادشان خیلی اندکن، چیزی در حدود 1% تا 2% از برگشت کننده ها رو ممکنه تشکیل بده و سیستم برگشتش آسان است. اداره مهاجرت محلی شهر خود مراجعه میکنن، میگن که ما با رضایت خود برمیگردم و او شهر هم بعض از مدارک سرشان امضا میکنن و به طریق ممکنه که با حمایت مالی مؤسسه IOM اونا به افغانستان برگردن. اما تعدادی زیادی از پناهجویان افغان که در مسیر راه ها دستگیر میشن بیشتر مردان مجرد تنها هستن، اونا به نحوی به شکل اجباری برگشتانده میشن. یعنی امسال چیزی در حدود 50,000 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان برگشتانده شدن که دولت ترکیه میگه اینا با رضایت خود برگشتاندن، اما تعداد زیادی از اونها میگن که نه، وضعیت در داخل بازداشتگاه به اندازه ترسناک یا به اندازه خوب نبوده که خود ما حاضر شدیم که برگردیم.
اردوغان چند پیش پس از حمله
در این وضعیت دقیقت توب در زمین ترکیه است و اگر فرضم بکنیم که ترکیه این کار خود عملی بکنه که عملی نیست معمولا، اگر فرض کنیم که ترکیه حتی برای یک هفته هم اگر مرزش رو باز بکنه، وضعیت کشورهای مثل یونان و کشورهای هممرز با ترکیه مثل بلغارستان شدیداً آشفته خواهد شد. فعلا هم آشفته است، اما قسم که آقای فقری هم ذکر کردن که بیشتر از 30,000 تا نزدیک به 40,000 پناهجو از طریق ترکیه و آبهای ترکیه وارد یونان و بلغارستان و اروپا شدن. حتی اگر برای یک هفته هم ترکیه مرزش خود باز بکنه و از تهدیدش عملا استفاده بکنه، کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای مرزی اروپایی شدیداً آشفته خواهد شد. اما این کار ترکیه عملی نمی کنه به خاطر که وزیر داخلی ترکیه یک ماه قبل از این روز اعلان کرده بود که ما به هیچ گاه مرز خود به سمت اروپا باز نمی کنیم، زیرا اگر هم باز بکنیم از اروپا بیشتر اروپا خود ترکیه متضرر میشه، زیرا ترکیه وقت کوریدور دهلیز میشه که اگر ما مرز خود به سمت اروپا باز بکنیم نه تنها پناهجویانی که داخل ترکیه است به سمت اروپا میره، بلکه پناهجویانی که ایران هستند و حتی پناهجویان پاکستانی هندوستان از اونجا در تلاش عبور از ترکیه میشن. در وقت ترکیه کوریدوری برای عبور از پناهجویا میشن که کنترل پناهجویا کنترل موج جدید از پناهجویا برای ترکیه خیلی سخت و دشوار خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک شرکت تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا فیلم‌های کوتاه و آثار ادبی را مشخص برای نوجوانان عرضه می‌کند و این محتویات به طور خاص برای گوشی‌های هوشمند تهیه می‌شود. این شرکت تا به حال توانسته که 50 میلیون علاقمند را جذب کند که برای دسترسی به محتویات آن ماهانه پول می‌پردازد. گزارش دینا میشل خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی می‌شنوید.
نوجوانان امروز اوقات بیشتر را با گوشی‌های هوشمند خود سپری می‌کنند. به همین منظور اپلیکیشن جدید موسوم به هوکت ایجاد شده است و فیلم‌های جدید و آثار ادبی را عرضه می‌کند که مشخص برای نوجوانان تهیه شده است. کوین فرگوسن، مسئول بخش تجارت شرکت هوک می‌گوید که این محتویات را نوجوانان می‌توانند در گوشی‌های مورد علاقه خود تماشا کنند.
چیزی را که ما در حال ساختن آن هستیم، مانند شرکت نتفلیکس، نخستین خدمات عرضه محتویات مختلف هنری در گوشی‌ها می‌باشد و مرتبط به علاقه مخاطبان است که بیشتر در تماس هستند و این محتویات را در گوشی‌های خود می‌بینند.
ایشا گوپتا مسئول محتویات شرکت هوکت میگوید که آنها با توجه به طرز استفاده جوانان از گوشی های هوشمند محتویات خود را عرضه می کنند.
ما با این پرسش کارمان را آغاز کردیم که آیا جوانان دیگر کتاب می خوانند؟ اگر چنین است چگونه می توان با آنها رسیدگی کرد و آنها را مشغول کرد تا داستان بخوانند؟ راه حل را که ما پیدا کردیم داستان‌های پیام کتبی است. اینها در اصل داستان‌های تخیلی است که در قالب پیام‌های کتبی نوشته شده است.
شرکت هوکت ادعا می‌کند که 50 میلیون علاقه‌مند دارد که ماهانه برای دسترسی به محتویات آنها پول می‌پردازند. با گفته آقای فرگوسن، حالا می‌خواهند از روی شماری از داستان‌های مشهوری که در قالب پیام کتبی نوشته شده است فیلم بسازند.
نخستین فیلم ما 15 دقیقه بود که بر اساس داستان موسوم به Terror and the Virgin ساخته شده است.
فیلم Terror and the Virgin که به گفته شرکت هوکت یگانه داستان خوب اجرا شده آنها می باشد، یک قصه معمولی یک دختر نوجوان معصوم است که عاشق مرد محبوبه شده و در نتیجه همه چیز آشکار می شود. اما آقای فرگوسن میگوید که آنها محتویات متنوعی دارند.
ما قصه طولانی را در سناپ‌چت و اپلیکیشن خود نشر کردیم که دارک ماتر یا ماده تاریک نام دارد و داستان آن بسیار پیچیده بود. نشر این داستان برای ما نشان داد که علاقه و مشارکت وجود دارد، در صورتی که محتوای داستان تا جایی که امکان دارد بهتر شود.
در عصر دیجیتال نباید هیچ چیزی را به شانس سپرد. شرکت هوکت می تواند ببیند که هر خواننده چه اندازه وقت را برای خواندن داستان و حتی هر صفحه آن سپری می کند و خانم گوپتا می گوید که بر اساس همین اطلاعات آنها می توانند فیلم های خود را بسازند. شرکت هوکت با استفاده از روش های جدید داستان پردازی اپلیکیشن خود را برای نوجوانان ساخته است. اگر جوانان و نوجوانان هزینه ماهانه دسترسی به این خدمات را پرداخته بتوانند، جای شکی نیست که محتویات این اپلیکیشن می تواند توجه آنها را جلب کند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و این هم گزارش نهایی این بخش. اخیراً یک کنسرت موسیقی به حمایت از حقوق و آزادی زنان مسلمان در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا برگزار شد. زنانی که در این برنامه شرکت کرده بودند روی سهمگیری زنان در هنر موسیقی تاکید نمودند. الهه سرور هنرمند افغان نیز در این کنسرت شرکت داشت. عارف یعقوبی خبرنگار رادیو آشنا در این مورد چنین گزارش می‌دهد.
الهه سرور با شماره از زنان هنرمند از کشورهای ایران و ترکیه کنسرت در امریکا داشت. هدف از برگزاری این برنامه حمایت از حقوق و آزادی زنان در کشورهای اسلامی خوانده شده است. خانم سرور در گفتگوی اختصاصی به رادیو آشنای صدای امریکا گفت:
در واقع تمام ایده‌ای از این پروگرام این بود که زنهایی که به هر حال خواننده هستند و به هر حال دارن کار میکنن و اهل ایران، افغانستان و خاورمیانه هستن دعوت بشن در اینجا بیای و یک تجلیل و به هر حال قدردانی از صدای زن بود. چرسی بچگم چه پچشمایت پشنگم زدی چرس و چلم یارکت همراهیت بچنگم
مسافر بچگم چه پچشمایت پشنگم. این هنرمند افغان میگوید موسیقی برای او تنها وسیله سرگرمی و شور و شوق شخصی نیست، بلکه یک صدای اعتراض است که علیه محدودیت های زنان و دیگر نارسایی های اجتماعی بلند می شود. به گفته او، اگر زنان در افغانستان فرصت بیشتر داشته باشند تا از طریق هنر خواسته های خود را بیان کنند، روند تغییرات اجتماعی در این کشور سریع‌تر خواهد بود.
موسیقی بیشتر بر من یک اعتراض هست، یک زبانی هست که من سعی میکنم که احساسات خودم یا دغدغه های زندگی خودم یا چیزایی که در اطرافم میبینم از طریق موسیقی ابراز بکنم و یک زبان سازنده است و خیلی آسان و عام فهم و من فکر میکنم یک نیاز هست الان در زندگی روزمره مردم افغانستان که حتما باید موسیقی بشنوند.
الهه میگوید در زندگی همیشه مهاجر بوده است. آوازخوانی را در ایران شروع کرد و بعدتر در افغانستان ادامه داد. اما مسیر را که آمده خیلی آسان نبوده است. پدر و مادر الهه 10 سال است که با او گپ نمیزنند. آنها میخواستند دخترشان آواز نخواند. اما الهه عشق موسیقی به سر داشت. دو جهان و دو آرزوی متفاوت برای آینده.
خیلی چیزا را از دست دادم، یکی ای که مثلا پدر و مادرم با من دیگه صحبت نمی کنن و این خیلی بر من ناراحت کننده است، ولی کارش نمیشه که چون اونا از یک نسل دیگه ای هستن من از یک نسل دیگه ای، من کنار آمدم با این موضوع. سفر میری سفر اولی تو
عروس جان مادر. حالا الهه سرور در لندن زندگی می کند. تازگی ها آلبوم جدیدش را به اسم آهنگ های مادرانمان منتشر کرد. این آلبوم با همکاری یک گروه هنری مقیم لندن ساخته شده است. بعضی از آهنگ های جدید او باز تعریفی آهنگ های فولکلور افغانستان است. لا لی لا لی دختر ما دل بندی دل نوبر ما دیده و بال و پر ما هدیه عشق الهه متعلق به نسل جدید هنرمندان افغانستان است. کسانی که بیشتر دنبال قالب‌های جدید موسیقی هستند تا نو و کهنه را با هم آشتی دهند. عارف یعقوبی، رادیو آشنای صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.
خب دوستای عزیز، این بود دستاوردهای برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا تا این ساعت. تا چند لحظه دیگر رادیو آزادی روی عین موج 100.5 FM با نشرات آغاز می‌کند که تا هفته شام با وقت کابل ادامه می‌یابد. روز شما بخیر.
دلم از تو